الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابطين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانته وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء ولعن الله على قاتليها وعلى قاصبي حقوقها وعلى أعدائها. یکی از عیبهایی که مرحوم شیخ اعظم اعلی الله مقامه در مکاسب میشماره این است که مبیع خلیط داشته باشه. مثلا این بذر، این گندم، این جو شن و خاک داره، این روغن دردی داره، یا مثلا این روب توش عرضم به حضور شما آشغاله. این بحث را مرحوم شیخ اعظم اعلی الله مقامه در دو مقام بحث میکنه. مقام اول این است که آیا این عیب هست یا نه، خیار عیب داره یا نداره. مقام دوم این است که این معامله اصلا صحیح است یا صحیح نیست. در مقام اول می‌فرماید شبهه این نیست که اگر در زیت دردی باشه در گندم و جو و برنج خاک و شن و آشغال باشه یا برنج مثلا عالی درجه یک توش شکسته باشه این قطعا عیبه، نقص در مالیت میاره. غیر از این روایت هم داره که این روایت فی روایت میسر ابن عبدالعزیز قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام فی الرجل یشتری زق زیت یجد فیه دردی. این کره را وقتی که آب میکنن روغن ارزم به حضور شما درست میکنن، اون مقداری از چونی کره توش دوغ و اینا هست دیگه، اونا یه چیزایی شبیه مثلا آرد گندم که به هم میچسبه به اونا میگن دردی، که وقتی صاف بکنن توی صافیهای ریز اونا میمونه، اون روغن صاف میشه. قال ان کان یعلم ان الدردی یکون فی الزیت، اگر میدونسته که این روغن دردی داره فلیس علیه ان یرده، نمیتونه برگردنه. و ان لم یکن یعلم فله ان یرده. اگر نمیدونسته میتونه برگردونه، عیبه. خب چرا عیبه؟ چون مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه فرمود عیب اونیست که در قالب افراد نیست، یک وصفی که در قالب افراد نیست اگر باشه این عیبه، یا اگر یک وصفی که در قالب افراد هست در این نباشه این باز میشه عیب، اونی که مخالف قالب افراد. خب ولیکن اینجا ممکنه کسی بگه جناب شیخ خب ما یک روایتی داریم که اون روایت می‌فرماید دردی عیب نیست، این ثقل در زیت عیب نیست. اون روایت روایت سکونی عن جعفر عن ابیه علیه السلام، از مولانا امام صادق سلام الله علیه، از مولانا امام باقر سلام الله علیه، ان علی علیه السلام قضا فی رجل اشترا من رجل، شخصی آمد از شخصی عکتن فیها سمنون احتکرها حکرتن، آمد یک ظرفی که در او روغنه خرید، فوجد فیها ربن، همون به حساب دردی و اینا توش پیدا کرد، فقاسمه الی علی علیه السلام، رفت خدمت مولانا امیر المؤمنین، فقال له علی علیه السلام لک بکیل رب سمنا، این به اندازه اون ربی که توی این به حساب چیز بوده روغن بوده سمن میگیره. فقال له الرجل، اون بایه به مولانا امیر المؤمنین عرض کرد انما بعتقو منه حکرتن، من آقای ظرف فروختم، این حالا دبه چه میدانم خمره روغنه این مشکه اینه فروختم. فقال له علی علیه السلام، حضرت فرمود بله ولی او این دبه را به عنوان روغن از تو خریده، انما اشترا من کسمنا ولم یشتر من که ربا، او از تو روغن خریده، رب که نخریده که. خب این روایت ظاهرش این است که با حکم عیب نمیسازه. چرا؟ چون عیب مردد مخیر بین مثلا رد و عرشه. حضرت اینجا فرمود برو ببین اون ربی که توی این سمن بوده، اون خلیط نیم کیلوی یک کیلوی هر قد که هست به همون مقدار روغن بگیر، و حال اون که در خیار عیب یا باید شما عین را رد بکنی یا عرش بگیری. این نه عرش نه رده. می فرماید این منافات داره با حکم عیب. نه تنها که منافات داره، بلکه توجیهش بر طبق قواعد اصلا مشکل این روایت. چرا؟ چون این معامله یا درسته یا غلط، یا خیاریه یا خیاری نیست. هیچ کدامش این نیست که به جا اون مقدار ربع را تو برو سمن بگیر، روغن بگیر. یا اصلا با فقه جور در نمیاد. لذا می فرماید که خب این روایت را باید ما توجیه بکنیم. مرحوم سید یزدی رحمت الله علیه یک توجیه کرده، آقای خویی هم همون توجیه را کرده، و اگرم کسی بگه ظاهر روایت اینی نیست که شما جناب سید می فرمایید، حد اقلش اینه که محتمله و روایت باید حمل بشه بر این معنا. اون توجیه اینه، خوب دقت کنید، لکه به کیل رب سمنا. این آقا شما بد معنا میکنه. لکه مبتدا، خبر، معذرت میخوام، خبر. خب مبتداش کو؟ بگی سمنا، اینطور که شما معنا میکنی سمنا رو میگیری مبتدا، یعنی برای تو به اندازه رب روغنه. خب آقای خوبی میفرماید اگه این سمنا بخواد به حساب خبر مبتدای محذوف باشه، خب بایستی سمنون بخونه، باید مرفوع باشه. ای که منصوبه، قطعا خبرش محذوفه. لکه سمنون، فلوسون، پول. خب چقدر؟ به اندازه کیل ربه سمنا، یعنی شما اون مقداری که ربه اون رو روغن حساب کن چقدر میشه. نه اینکه به جای اون روغن بده، پول بده. مثل ایمانه که میگه آقا تو الان حساب کنی ماشین رو سالم چقدر تفاوت داره، پولشو بده. لکه به کیل رب سمنا، لکه به کیل رب سمنون نوشته نیست، یعنی این رب را روغن فرض کن به همون مقدار باید پول بده. نیم کیلو یه نیم کیلو روغن چقدر پولش میشه؟ باید پول بده، میشه عرش. یعنی طبق قاعده یه درست هم هست، درست هم هست. اگر امام علیه السلام فنی صحبت بفرماید جرمه؟
چرا سمنون در تقدیر یکونو در تقدیر بگیرید درست میشه؟
خلاف ظاهر میگید
یکونو
هست میشه. اگه اونطوری بود میفرمود که چرا خواهد دیگه میفرمود لکه به کیل و ربه سمنون. آقای بابا یکونو که آقای چرا عزیز من، چرا سمنن امام علیه السلام بفرماید که یکونو در تقدیر بگیری؟ مگه فصاحت داره که اونطوری؟ نه این به خاطر اینکه سمنن نمیتونه خبر باشه،
میتونه اسم یکونو باشه،
یکونوی در کار نیست. نه اگه اون بود میگفت، اگه اون بود میگفت یکونو لکه ارزم به حضور شما سم. بعد این عرض کردم به قول سید یزدی اگر کسی نگه ظاهر روایت اینه، حداقل محتمله که معنای روایت این باشه. خب این اگه شد علی القاعده، منتها ممکنه کسی بگه آقا فقال له علی لك بکیل رب سمنا، چون اینجا اگه میفرمود عرش بدی خب نمیفهمید چقدر باید عرش بده، ولی اینجا حضرت مقدار عرش رو هم تعیین فرمود. اگه میفرمود برو عرش بدی خب ناقص بود، آقا من چقدر عرش بدم، ولی اینجا توضیح داده امام علیه السلام فرموده که چقدر عرش بود، لذا این مشکلی نداره، طبق به حساب توجیهش هم مشکل نیست، روایت صاف هم هست و محظوری نداره. بعد مرحوم اولا رد نشد، این روایت فوقش، این روایت عرشه، این تخصیص میخوره به اون جاهایی که در صورت رد اشکال نداره، این روایت شاید این روغن برده یه مدارش مصرف کرده، این که نداره که، این روایت فوقش اطلاق داره، خواه اطلاق داشته باشه، اون روایاتی که میفرماید رد مقدمه او تخصیصش میزنه در جایی که تصرف نکرده باشه. خب عرضم به حضور باهر و نور شما، بعد مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه یک بحثی را طرح میکنه که این بحث ربطی به مقام نداره، جاش اینجا نیست، ولی خب استطرادن که اصلا اگر کسی زیتی بخره که در اون زیت دردی باشه آیا این معامله اصلا صحیحه یا نه، اگر معامله صحیح شد خیار داره یا نه، صحت این معامله را بررسی میکنه. پنج صورت در مقام تصور داره، اون جایی که در مبی خلیتی است، صورت اولا این است که خلیط به مقداری است که نقص در مبیع میاره، مالیت مبیع را میندازه پایین، ولی بر مجموع مبیع صدق میکنه، به مجموعش میگن روغن، میگه آقا این چیه، میگه روغنه، میگه آقا روغنه و اینا چیه، میگه روغنه درجه دوه دیگه. اگر یک کسی گندم بخره، جو بخره، 2 کیلو 3 کیلو توی مثلا 50 کیلو 60 کیلو 70 کیلو گندم 2 کیلو شن باشه، خاک و اینا باشه، میگه گندمه، او مبیع بر کل صدق میکنم، تو میگه گندمه، معیب بده، گندم آشغال. این یک صورت. در این صورت شیخ میفرماید معامله درسته، فوقش او خیار داره. این همین است که چند مدت پیش عرض کردم، خیلی از مردم به نظر مردم میگه آقا چه نونی میبری، چه نونی میبری به خونت، نوع بنگادارا و چه میدانم اینایی که، میگه آقا این ماشین، میگه این ماشین به خدا نون داره، یه تک نون لواش توی ماشین میگذاره، میگه به خدا این ماشین نون داره. بله این قش در معامله هست، دروغ هست، کار حرام هست، ولی پولی که میگیره حلاله، پولی که میگیره حلاله، از تویی که میری جنس دولتی میخری، جنس از دولت میخری، این از تو حلالتره. اون نون حلال میخوره، تو نون حرام میخوری. بله اون نون حلال میخوره، منتها با دروغ و با کلک، با قش در معامله گناه کرده. این به حساب صورت اول. صورت دوم این است که خلیط طوری است که موجب کم مبیع هست ولی موجب عیب نیست. مثل این مانه که این آقا الان گندم فروخته، 60 کیلو گندم، 30 کیلو هم توش شن و ایناست. این دیگه به کل این 90 کیلو نمیگن گندم، به کل این 90 کیلو نمیگن گندم. خب این چطوره؟ این فرضی که الان میگم تو مکاسب اینه، خوب دقت کنید. میگه آقا این کیسه را ببین، یا این اکره را ببین، این اکه را ببین، سرشو باز میکنه ببینه روغنه، منتها هم روش هم میبینه که روغنه با دردیه. میگه آقا همین، هر رتلی هر کیلوی 200 تومن. خب این دیگه الان عیب نیست، شیخ میفرما، چون میبینه، میبینه که خلیط داره. نمیگم من عرضم به حضور شما این را بنابر این که مثلا 10 کیلو باشه، نه، میگه اینی که در این اکره هست هر کیلویی به حساب 100 تومن. این معامله صحیحه یا نه؟ شیخ رحمت الله علیه میفرماید ممکنه کسی در صحت این معامله اشکال بکنه. چی بگه؟ بگه آقا یکی از شرایط صحت معامله این است که معامله قراری نباشه. یعنی قراریه، یعنی قراریه. چه میدانه چقدر روغنه؟ چه میدانه چقدر ارزم به حضور شما گندمه؟ چه میدانه؟ بگی خب آقا وزن مجموع گندم و خلیط که معلومه مثلا 50 کیلو، مثل کجا؟ مثل بیع ظرف و مظروف. بیع ظرف و مظروف، اون که میگه آقا این دبه، این خمره با روغن توش همش مثلا این 20 کیلوی اینقدر میفروشم، خب اونجا هم وزن دبه معلوم نیست، وزن روغن معلوم نیست، ای با اونجا فرقش چیه؟ شیخ میفرماید که اونجا اولا اجماع داریم، اجماع داریم که بیع ظرف و مظروف وزن مجموعش مشخص باشه کافی. غیر از اجماع اونجا هر دوتا متمولن، مالیت دارن، هم ظرف مالیت داره هم اون روغن مالیت داره، اون شیر مالیت داره. ولی اینجا روغن مالیت داره ولی اون خلیط که مالیت نداره. اجتماع بین مالون، بیع مالون، بیع ماهو و مالون و مالیس به مالن، در صورتی که مجموعش مشخص باشه، این درست نیست. بله اگه هر دوتا مالیت داشت خوب بود، مثل اون ظرف و مظروف. خب اگر کسی بگه اون به اجماع خارجه، در اینجا اجماع نیست. اگر کسی بگه نه اون علل قاعدیه چون هر دوتا مالیت داره، انزمامه، منتها اجتماع باعث شده که من ندونم وزن مثلا شیر چقدر، اون مضر نیست. این صورت دوم که در واقع شیخ رحمت الله علیه اشکال میکنه به خود صحت معامله. صورت سوم این است که نه، میفروشه بعد از آنی که وزن مجموع مشخصه، منطقه میگه ما فی هذه الاکه را میفروشم فتبین بعضه دردی، بعد معلوم شد بعضش دردیه. اینجا صح البیع فی الزیت مع خیار تبعض صفقه. فرق این با صورت قبلی چیه؟ در صورت قبلی وزن مجموع معلوم نبود چقدره، در اینجا وزن مجموع اول میگه در رتله، در رتله، هر رتل اینقدر. بعد دید که اتفاقا دو رتلش به حساب دو تا کیلش، دو کیلوش دردی. این میفرماید معاملش درسته منتها خیار در زیت، ولی خیار تبعوز صفقه داره. مثل ایمانه که یک کسی رفت شیر خرید، داخل شیر دید یک سنگ دو کیلویی گذاشته. خب این شیرش درسته منتها این خیار تبعوز صفقه داره، چون که یکیش باطل بوده میتونه اون یکی رو هم رد بکنه. اینم صورت ثالث. صورت چهارم این است که میگه مافل اوکه را فروختم، مافل اوکه را فروختم من از زید. بنابر این که الا انه کذا و کذا رتلن، این مثلا ده رتله، بعد معلوم شد کمتر از ده رتله چون دردی داره، گفت این مجموع را فروختم بنابر این که ده کیلو روغنه. خب اینجا چی؟ میفرماید این مثل اون مسئله است که قبلا گذشت، اگر کسی بگه بعت هذه السبره على انها منن، این سبره گندم را به تو فروختم بنابراین که یک منه. حالا اگه یک من در نیامد، مثلا 750 گرم 800 گرم چیز دو کیلو و نیم در آمد، دو کیلو در آمد، این آیا بایستی اون نیم کیلو را پولش برگردانه یا نه این خیار تخلف شرط داره؟ این مبتنی بر اینه که اون نیم کیلویی که کم داره او جزء مبیعه یا نه شرط مبیعه. این سبره را میفروشه به شرط این که 3 کیلو باشه، این معامله صحیحه، فقط خیار تخلف شرط داره. یا نه اون 3 کیلو را میفروشه، مبیع در واقع سبره، یا نه سبره عنوان مشیره مبیع در واقع 3 کیلویه. همون اختلاف اینجا هم هست. اینم صورت چهارم. صورت پنجم این است که میفروشه ممزوجن، که در واقع این صورت پنجم در واقع همون به حساب صورت اولیه که میگه یه خورده فرق میکنه. حالا میگه من میفروشم این زیت را ممزوجن به مالایت مول با این دردیا. منتها نمیدونه که این زیت خودش چند کیلوه. اینا میفرماید فالظاهر عدم صحت البیع، عدم صحت البیع. خب اینا صوری است که مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه در مکاسب ذکر کرده. آقای خویی تمام این صوری که شیخ اعظم ذکر کرده را میفرماید نعم ما قال، فقط یک صورتش را استثناء میکنه، میفرماید اگه این صورت را نمیفرمود بقیهش تمام. تو ذهنم اینه که سید یزدی رحمت الله علیه میفرماید نه، مطالبی که فرموده نعم ما قال همش درسته، منتها ربطی به مقام نداره، چون بحث ما عیبه، چون ربطی نداره به صحت معامله. این بحثش در اون کتاب بیع باید بحث بشه، ربطی به اینجا نداره. خب ما باید این را حساب بکنیم. اما این صورت که میگه این زیت را فروختم وزنشم این قدره، این زیت توش دردیه، دردیه، میبینم دردیه و عیب. این که شیخ رحمت الله علیه ظاهر کلامش این است که اینجا عیب نیست، خب عیب که دائر مدار علم و جهل نیست. الان یک کسی که میره توی میوه فروشی میگه آقای میوه هایی که به حساب پسده و بعضی جاش کندیده و چه میدانم زدگی داره، میگه آقا اینا معیوبه ولی به قیمتش میارز، عیبه. خب حالا این عیبه، این عیبه ولو در قالب افراد باشه، یکی از اشکالایی که مرحوم آقای خویی به شیخ اعظم میکنه اینه که شیخ فرمود لکونگی فی قالب الافراد، اگه قالب افراد این عیبا داشته باشن باز عیبه. چرا؟ چون آقای خویی فرمود عیب دائر مدار قالب افراد نیست، این عیبه. غایت الامر اگر هیچی نگن، وقتی کسی روغن میخره متفاهم عرفی اینه، اطلاق اینه اقتضا میکنه که آقا این روغنی که من به شما میدم عیب داره، ولو ذکر نمیکنه، ولی چون قالب افراد این عیب را دارن، مثل ایمانه که یک کسی بره جنس چینی بخره بعد توی مغازه بیاد بگه آقا این جنس چینی خراب شد، میگه چیکار کنم؟ میگه که ضمانت. میگه شما برو تو بازار بپرس ببین اصلا این کالاهای خارجی ضمانت داره؟ اگه ضمانت داشت میگه آقا تو که نگفتی. میگه تو میخواستی کور بشی بپرسی. اونی که قالب افراده، اگر کسی میخواد اون از افراد نادر بخره او باید ذکر بکنه. اطلاق حمل میشه بر همونی که تو بازار هست، خیار نداره. ثمره این که این عیب هست یا عیب نیست در اینه که اگر گفت آقا من اینو از تو میخرم به شرط این که ضمانت داشته باشه، رفت و آمد گفت نه این ضمانت نداره، اگر گفتیم عیبه این میتونه عرش بگیره، اگر برده باز کرده چه میدانم مصرف کرده بعد خراب شده، اگر گفتیم عیب نیست این فقط حق رد داره. لذا اون آقا فروشنده میگه آقا این ضمانت نداره، ناراحتی یا پولتو بگیر. حرف آقای خویی با شیخ اعظم اختلافش در اینه که طبق حرف آقای خویی میگه نه من پس نمیدم، ما به تفاوت به من بده. این کالا با ضمانت مثلا قیمتش 100,000 تومانه، بدون ضمانت 80,000 تومانه. یک چهارم فرق، یک پنجم فرقشه، یک پنجم پول منو برگرد. ولی اگر گفتیم که نه، اونی که در قالب افراد نیست عیب نیست، اینجا نمیتونه مشتری بگه آقا عرش بده. میگه یعنی چه عرش بده؟ تو دلت میخواد ببر، دلت هم نمیخواد پولت رو که جنس بذار. خب حالا اگر عرض کردیم این روغن ولو نوعاً توش دردی هست ولیکن این شرط کرده که دردی نباشه، خب این عیبه و خیار تخلف شرط نیست، خیار عیب داره، میتونه عرش بگیر. این فرمایش مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، اشکالی که به شیخ اعظم کرده. اما پس این صورت اولی که عرفاً بر مجموعش مبیع صدق بکنه، مثل اینایی که الان شیر میفروشن، کسی که شیر گاو میفروشه هر 2 کیلو شیر را نیم کیلو یا مثلا 700 گرم توش آب میریزه، یه عرفاً شیره. بعد بیاد بگه آقا اینه بردیم چربیش مثلا قرار بوده 3% باشه، چربیش 1%. میگه چیکار کنم؟ من شیر، اینم شیر میگم. اگر بر مجموع شیر منطبق بود ولی اون نقص در مالیت می آورد و یک عیبی بود، این خواب خیار تخلف به حساب خیار عیب داره که یا برگردانه یا عرش بگیره طبق به حساب احکامی که خیار عیب داره. این صورت صافه، ربطی به قلبه افرادم نداره غیر از همون نکته‌ای که عرض کردیم. و اما بقیه صور فلل کلام تتمتون ان شاء الله فردا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.